و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. البته از روز دوشنبه 22 برنامه من صبحها از ساعت 10 تا 12 خواهد بود، ولی بازپخش اون همچنان 11 تا 1 بعد از نیم شب باقی خواهند بود. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12، چون از دوشنبه چنینه، و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید، هفته پیش بود یا قبلش با آقای صحبت کردی؟
یه ذره تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز.
بله بله، این من گاهی فنوری میکنم چرا صدای خودم هم برمیگرده. یه لحظه الان میشه؟
ببینید یه ذره اشکال توش داریم، چون من همیشه خواهش کردم از تلفن‌های عادی صحبت کنم، نه از طریق اینترنت، نه اسکایپ، نه این چیزا، چون برای پخش رادیویی مناسب نیست.
الان بهتر
شد؟ الان به نظر میرسه بهتر شد. بفرمایی.
ایشون فرمودن که مذهبی هستن و لیبرال. شما فرمودین که واقعا نمیشه. بعد ایشون نتونستن دلیلی بیارن.
نه نمیشه، ما منعکس میکنه صداتون عزیز.
بله، برای خودم از منعکس میکنه. ماخه
میتونید زنگ بزنید؟ نه حتما نمیتونید. به هر حال نه دیگه، قرار هست که دوستان لطف میکنن از طریق تلفن عادی باشه. متاسفانه
من تلفن
عادی
الان بگیرم صحبت کنم.
من بعید میدونم عزیز، برای که الان 4 تا خط دیگر من اشغال شما تا برید کسی دیگه پر میکنه.
بله
پس از نه نه، چون متاسفانه قابل پخش نیست عزیز، متاسفم. من یه تمنا دارم، سپاسگزار میشم اگر دوستان خوب و عزیز لطف کنن واقعا از طریق تلفن‌های عادی و مطمئن باشن کار میکنه. و ضمن اجازه بدید من از این فرصت هم استفاده کنم. ظرف یک دو هفته گذشته من شاید بیش از چندین تلفن، چند ده تلفن داشتم که دوستان تلفن میکنن میخوان با من صحبت کنم. من همچی امکانی رو با هیچ کس ندارم که از ایران یا جای دیگه تلفن میفرمایید که من در خدمتتون باشم. هفته 20 ساعت رو خط رادیو هم، این هفته که 4 ساعتم رو خط تلویزیون بودم، این که اینجا بشینم باز جواب مسائل و مشکلات بدم، فقط و فقط از طریق رادیو یا تلویزیون اون زمانی که برنامه دارم میتونید لطف کنید تو تشریف بیارید و از این بابت هم سپاسگزار کنستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من خیلی زیاد با کار و صحبت شما آشنایی ندارم، ولی توی یک ماه اخیر احساس میکنم خیلی تونستم ازتون یه سری نمیدونم، نه که دیش زیاد بگیرم، ولی منو به فکر برد که از خودم در مورد خودم میخوره صحبت کنم. سوالی که ازتون دارم که در مورد خودم در مورد دختر 11 سالم در مورد دختر 11 سالم خیلی خوب
شما که روی بلنگو و اسپیکر و اینا نیستید.
اصلا
اوکی مرسی ممنونم.
بله سوالی که در مورد دختر 11 سالم دارم بیسیکلی فقط یک راهنماییه. در مورد خودم یک سواله، اگه دوست داری میخواین اول در مورد دخترم بپرسم؟
نه دیگه، شما تصمیم بگیرید، این وقتو باید
خب من فکر میکنم که من فکر میکنم اگه از خودم بگم از اونجوری راهنمایی بهترم در مورد دخترم میگم.
بفرمایید.
راستش رو بخوای خب منم یک خانم ایرانی هستم که در طول سالهای 70 و 80 و نیمه های اوایل 80 ایران بزرگ شدم. بعد از اون در سن 12 سالگی هم خارج شدیم، البته با یک طبق روال خیلی از ایرانی های دیگه، با یک خانواده فوق‌العاده کامپلیکیتد تقریبا نیمه چخ خل چل و روانی بزرگ شدم. خانواده های من یه خانه خواهر خودم دارم، خودم هستم، خواهرم یک سال از من بزرگتر و دو تا برادر که فاصله های 3 سال و 8 سال از من هستم. در طول زندگیمون در کانادا نسبتا دختر خوشحالی بودم و هنوزم تقریبا خوشحال هستم، ولی موقعهایی داشتم که خب به خاطر مسائل خانوادگی تحت فشار و خب ناراحتی اینام داشتم، ولی فکر میکنم خیلی راحت تونستم ازشون بگذرم و اهمیتی ندم. مثلا اون دیدم تطبیق نمیکنه با واقعیت اطرافم، اهمیت ندم به اون چیزی که تو خونه داره میگذره یا حرفایی که به هم زده میشه. در طول سالا وقتی گذشت، کتابایی که میخوندم و دوستایی که صحبت میکردم که مشکلی داشتن، میرفتم دکتر، میومدن از صحبتاشون با روانشناسشون میگفتن و خواهر خود من یه مقداری خیلی زیادی علاقه داشت به روانشناسی، گاهی تو خونه در موردش صحبت میکرد. بعد من 19 سال پیش یا 10 سال پیش یک بار اومدم یکی از سمینارهای شما رو در آرنج کانتی رفتم. وقتی اومدم، البته من الان آرنج کانتی زندگی میکنم، کانادا بزرگ شدم، ولی اومدم اینجا.
شما چند سالتون عزیز؟
من 46 سالم هست.
اون وقت فقط همین یه فرزند رو دارید یا بیشتر؟
من دو تا دختر دارم، یکی 17 ساله یا اکشنی دو تا این 13 ساله شما، یکی هم 11.
ببخشید چی؟
11 و 17.
بله میفهم. خب
وقتی که اومدم یه سمینار خشم و عصبانیت استراب و افسردگی شما 17 سال پیش، البته کاملش رو نتونستم بمونم، فرزندم خیلی کوچولو نوزاد بود، هی نسبه یعنی تنها چیزهایی که من آشنایی داشتم با در این زمینه ها در همین حد بود، در حد شنیدن و این خیلی زیاد اهمیت نمیدادم، فکر میکردم که خب خودم خیلی راحت میتونم از همه مسائلامو برای خودم حل کنم. تا حدودی فکر میکنم بعد از این همه سال تونستم، مخصوصا این که توی 10 سال اخیر زندگی، من 19 سال ازدواج کردم، توی 10 سال اخیرش خیلی برام سخت گذشت، ولی 3 سال اخیر زندگیم خیلی قشنگ و خوب شده. 10 سال اول اگه واقعا خیلی سخت گذشت، بیشتر به خاطر این بود که به خاطر من بود، البته چون من یه خود ویژگی‌های روانی کوچلی پدر مادرم رو به خودم آوردم توی این خونه، مجبور بودم با خیلی چیزا بجنگم، هم درون خودم، هم این که احساس کردم حقم رو بذارم بگیرم این حالت. ولی الان که یهو دارم از 3 سال پیش به این ور تصمیم گرفتم هر چیزی که با واقعیت ها، حالا چیزی که تو ذهن من هست نه، ولی با اون چیزی که واقعیت خودم رو روبرو کنم و از ذهن خودم، از اون احساساتی بودن خودم، خودم رو بکشم بیرون، شاید حفی تر باشم. اما واقعا همین شد. مثلا اگر خواهر شوهر من یه چیزی من میگفت من دوست نداشتم، دیگه اجازه نمیدم اذیتم بکنه. در انقدر به یه حدی رسید که اصلا اذیتم نمیکنه، هر چی میگم آها خبر شما راست میگی، آره تموم شدم. تا اینکه همین چند روز پیش توی یکی از صحبتهای شما با یه خانمی دیدم که شما دقیقا همین حرف رو زدید که آره خب اهمیت نده، اصلا انقدر بگن که ساب بتره کرد، و دیدم ای چه خوب که منم این کار برای خودم کردم. یا قسمتی که خشم و عصبانیت داشتم، به جای اینکه مثلا خشمم رو فرو کنم، خشمم رو کنترل میکردم، یا اینکه اصلا با اجازه نمیدم خشم رو، اصلا میگفتم بچه من دارم خشمی میشم، خودم رو با واقعیت یکی میکردم، اصلا الان هیچ دلیل نداره من عصبانی میشم، اصلا دلیل نداره. و نگاه میکردم میدم خب نه راست، اصلا کلا خودم آروم میشدم و تمام میشد میرفت. و بخاطر همین که میکنم این 2-3 سال اخیر خیلی زندگی بهتری دارم، ولی این چند روزه که صحبت های شما هی گوش میدم، هی دارم فکر میکنم نکنه من در حد شیدایی و سرخوشی خودم انقدر گیر کردم که مسائل مشکلات خودم رو نمیدم چیز خودم فکر میکنم شاید واقعا اینا رو برای خودم حل کردم و در ریالیتی نکردم. حالا نمیدونم
خیلی روشن عزیز. اگر بله. شما حال و احساس بدی دارید نشون میده که واقعیت رو آنگونه که هست به درون نفرستادید، برداشت و دریافت درستی از اون ندارید. اگر فکر کنید حالتون خوبه که قرار نیست، من وقتی حالم خوبه به خودم میگم نبادا مریض باشم یا مشکل و مسئله داشته باشم.
مسئله من شاید درست نگفتم، من از اون
شیدایی
و سرخوشی
اصلا هر چی میخواید باشی و بی خودی خودتون مورد اون بحث نکنید. سوال این است که شما از آنچه که هستید، آنچه که دارید، به گونه‌ای که همکنون گفتید این 3 سال اخیر زندگی میکنید، اگر خوشحال و راحت و راضی هستید، همین مهم این هست. حالا به هر دلیلی مهم نیست، اگر روزی قرار باشه شیدایی و سرخوشی باشه، دیر یا زود شما با مشکلات جدی واقعیت روبرو میشید، چون تصور و تخیلی که داشتید به واقعیت نمیخونه و شمایی که فکر کردید $1,000 دارید، خیلی زود متوجه میشید $10 دارید. پس بنابراین اون موقع است که متوجه میشید اشتباه کردید. ولی اگر حالتون الان خوبه و دلیلی هم برای اینکه یه جای کار خراب ندارید که قرار نیست دنبال خرابی بگردید.
نه، من هم همین فکر رو میکنم که واقعا حالم خوبه و واقعا هیچ مشکلی نیستش که از پسش بر نیام و این واقعیت رو قبول کردم که زندگی ها میتونه مشکل آویز باشه، میتونه خیلی سخت باشه و فقط هم زندگی من نیست که سخته و من یا انسان واقعا خوشبخت و توانایی هستم میتونم جلوی همه اینا وایستم. هر وقت اینو به خودم این 24 ساعت میگم احساس میکنم خیلی قدرت دارم و اصلا برای من مهم نیست اگه چه روزی تختی باشه، اگر ناراحتی باشه، خدا رو نکرده که مریضی چیزی باشه، خیلی احساس میکنم مشکلی نیست میتونم یعنی همش حالا میگم همین سوال من فقط همینه. آیا
نه.
ممکنه
من ایگو ایرادی نمیبه؟ نه اصلا مهم نیست عزیزم. باز جمع درست مثل این که شما فکر کنید من فکر میکنم امشب مهمونی دعوتم، خیلی خوب فکر کنید، خیالم میکنید واقعی هم نیست، ولی رفتی اونجا در ذهن میگن مهمونی نیست، شما باید همه چی به هم میریزه. اگر به اونجا نرسید در این حریک فکر کنید امشب مهمونی نیست، نه امشب مهمونی هست.
درست میفهمم. بله خیلی خوب، پس میتونیم بریم سراغ دخترم.
بفرمایید.
دختر 11 ساله من فوق‌العاده، نمیدونم البته شاید هم خیلی نباید بگم فوق‌العاده، در یه حد نسبتا زیادی از حد سن خودش که باید باشه انگزایتی داره. من فکر میکنم خود 100% انگزایتی رو از کودکیش نسبت از من گرفته. خب منم با یه خانواده درستی بزرگ نشدم، خیلی سعی میکنم خودم رو دور برای دختران کنترل بکنم و خیلی سیدار یاد بگیرم، ولی خب نشده دیگه. حتما کامل نبودم، خوب نبودم، نمیدونم، حتی یعنی هرچی بوده همین بوده. حالا در حال حاضر خیلی دوست دارم بهش کمک بکنم که حالت انگزایتیش در بیاد بیرون. افسرده نیست خدا رو شکر، اینو تو خیلی چیزا نوتیس کردم، خیلی موقعا از دور نگاش میکنم، مثلا با دوستاش با تو خونه با همه چیز، هم دختر افسرده نیست، فقط خیلی انگزایتی داره.
یعنی چی؟ یعنی خیلی انگزایتی داری؟
حالا مخصوصا در مورد صحبت کردن با بقیه که نمیشناسه. مثلا یه مثال خیلی کوچیک براتون میدم. دیروز بردم جایی که خیلی دوست داره بستنی بخوری، بهش گفتم که این پول شما برو جلو بستنی تو بگو پولت هم بده بیا بیرون، و شما نمیدی آلا بستن قیافه این بچه انقدر تغییر کرد. It was so stressful that it pained me to watch her. خیلی دردم گرفت نگاش کنم. اونطوری بود. اینقدر که ترسید و لرزش کرد که من چرا باید برم بازار؟ تو اصلا نمیخوام دیگه. یعنی حاضر بود از توییتش.
خب آخه باید پرسش شما این بود که فکر میکنی چه میشه عزیز؟
از همینو پرسیدم. وقتی اومدیم تو ماشین، البته اونجا نپرسیدم. بهش گفتم خیلی خوب، من برای شما میخرم، میریم تو ماشین. البته من تنهایی نرفتم، اون کنار من اومد، با هم خریدیم، بعد نشستیم تو ماشین. بهش گفتم که تو الان فکر کردی اگه مثلا من نبودم و تو مجبور بودی اونو بخری، چون مثلا حالا تریتت نبود، غذای روزانه بود، چیکار میکردی؟ بعد گفتش که I don't know, I guess I would have to do it. بعد گفتم خب اوکی، چرا الان پریتن نمی کنی؟ هر دفعه پریتن کن که مجبوری، یعنی اگر نکنی زنده نمیمونی، باید بکنی. بعدی که خب اگه اون کار
نه ببینید، حالا اولا همینجور به شما هر وقت از بچه ها میپرسید شما هیچ ایده بهشون نه
نه
یعنی همینجوری باید به بچه گفت خب بعدش چی میشه چطور؟ چون ببینید و الا شما تو دارید خودتون به هر حال نظر خودتون وارد اون سیستم میکنید. من سوالم اگر بود میگفتم به من بگو اگر میرفتی فکر میکنی چی میشد، کجای کار اشکال یا عیب و ایراد داشت و تو اذیت میشدی و آزار میدی، چون پرسشونه.
بله.
و الا اینکه ما بلافاصله بخوایم بهش راه حل نشون بدیم مشکل حل. خب بالاخره چی فهمیدید اگر هرچی گفت؟
به من گفتش که همین حالتی که مثلا to save myself basically میخواسته، یکی که من وقتی خودم رو میخوام نجات بدم سر کلاس مجبورم یه صحبتی بکنم، معلم منو صدا میکنه جلوی بچه ها اینا، پیش خودم اگر این کار رو نکنم برای من مثلا is a life and death thing and I have to do it، اون وقت اوکی هم پا بیشم حرف هم میزنم صحبت جواب درستم و جواب میدم میشینم. ولی مثلا یهو نفسش میره بالا غضب کنه قد میزنه و اصلا یه حالت نیست که دارم دلش برای بچه کوچولو میشه.
حالا ماجرا نه، ببینید دل سوختن یه مسئله است. فرزند شما استراب داره، حالا احتمال داره سوشال فوبیا داره، یعنی استراب اجتماعی داره و از یه جایی به یه دلایلی میاد که اونو باید شناختش، برای که در حد و شدتی که برای یه دختر 11 ساله‌ای که تو کانادا و امریکا بزرگ شده دارید میگید، اصلا هیچ مشکلی برای رفتن توی مغازه و اینکه خودش سفارش بده و بگیره نباید داشته باشه. چرا چنینه نمیدونم، بنابراین روی خط باشید. البته من و شما یه نکته هم باید بگم، یکم بذار جمع و جور کنیم موضوع رو، چون حاشیه‌ها کمک نمیکنه به یه نتیجه برسیم. بعد از پیام من در خدمت هستم، شنگ رجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یلیدی، انتخاب اول.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشه. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایلی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4-7-8-9 مرسدس بنز کیز و نایز.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی‌ترین رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما میباشم. 818-618-55-55 818-55-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهشم، بفرمایی.
آقای دکتر، پس دختر 11 ساله من با این همه اضطراب و این هست که فکر میکنم احتمال زیادشم از من به ارث گرسونده، در مدرسه با مدیرش البته یه اینسیدنتی داشت که در she summoned up her entire courage که sign up بکنه و روزهای جمعه که اینها همه جمع میشن جلوی تمام مدرسه و جایزه میدن برای بچه‌هایی که اون هفته خوب بودن. دو نفر از بچه‌های کلاس 6 نو میتونن برن مایکروفون بگیرن و اسم بچه‌ها رو اناونس کنن. She went and signed up for that. بعد اون وقت معلم مدیرشون بغلش وسط حرف زدن این میکروفون از این میگیره بجو چون تو صدا کم. بعد از اون دیگه نمیده اینقدر حال این بچه که من مجروش دارم وقتا خیلی معذبانه هست با موزیر صحبت کردم مثلا اگه میشه یه راه حلی برای این بچه من بگذاری. بعد اونا برای 8 جلسه با کانسلری که توی مدرسه هست با دختر من برنامه گذاشتن، صبحای مثلا 5 شنبه این ساعت باشون صحبت بکنن. بعد از 8 جلسه شبیه هفته پیش تموم شد، ایشون به من گفتن که من مورد خاص دیگه ای در از دختری تو نمیبینم. She seems to be very happy and she has a control. همه چیز خوبه. اگر خودت دوست داری میتونی ببری خارج از اینجا جای دیگه مثلا برای ترپی. ولی من فکر میکنم it's not required. Because I don't believe it. در این که درست همین دیروزش برای جریان خرید خیلی ساده نمیخواست بره جلو. حالا راه نمایی که من از شما میخوام، آیا ما بچه رو هی تو روش بیارم که انگزایتی داری و اصلا به خاطرش ببرم تراپی؟
اصلا مسئله این نیست عزیزم. نه، ببینید نگاهتون، شما حرف این است که دخترم تو حالی که داری خودت میدونی دوستات اینجوری نیستن، دوستات راحت میرن این چیزی میخرن و میان. من فکر کنم بد نیست با یه نفر صحبت کنی، برای این دفعه روانشناس خوب پیدا کنید و خانم باشه که باید صحبت کنه، کمکش کنه، ببینه موضوع چه هست، از کجا میاد. ای بسا علاوه بر این که شما میگید خودتون موجب شدید، ای بسا یه زمینه ارثی هم تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون داشته باشه. موضوع جدیست، برای این که این مشکل یا این بیماری شایع ترین مشکل انسانه و به دنبال خودش افسردگی داره، استراب داره، وسواس داره و خشم و عصبانیت داره و بعدم در محیط کار و زندگی پیچیده امروز استرس. بنابراین موضوع بسیار جدیست و باید جدی بگیریدش، ولی نه به صورت اینکه تو اشکال داری یا اینکه من ببرم دکتر یا هر چیزی از این قبیل. نه، این حالی که تو داری حال خوبی نیست. منم اگر خودم مسائل مشکل داشته باشم کمک میگیرم و یا باید میگرفتم، مرانم میریم صحبت میکنیم، منم با تو هستم. بعدم اگر خودت و اون خانم دکتر تشخیص دادن که بهتره دوتایی باشید خواهید بود. خیلی موضوع رو عادی و معمولی تلقی کنید، تو نام تراپی و نمیدونم مسئله و مشکل دارید هم روش نگذارید.
بله،
و بعدم از همه پنهان نگه میدارید برای که به دیگران هیچ کس مربوط نیست، حتی اعضای خانواده نزدیک شما و همسرتون و ای بسا خواهر بزرگترش میدونه، یعنی شما فقط چهار میدونید تو هیچ جام بحث و موضوعش رو مطرح نمی کنید.
درسته. این هشت درسته که ایشون دختر من صحبت میکردن، این خانم امریکایی بودن، خودش خیلی هپی بود از ایشون، اصلا ناراحت شد وقت فهمی که هشت درستش تموم شده. بعد گفت به من، گفتش که میتونی بپرسی که من دوباره میتونم، چون پابلیک سکول سیستم هست اجازه نمیدنش دوباره مثلا بشه، مگه مسئله خیلی حادی باشه و حادی باشه که گفت دخترت اینو نداره. ولی وقتی بهش آفر کردم که بیا از طریق اینشورنس خودمون میتونیم بریم، و خواهرش مثلا یکی دو سال پیش یه ایشوی با دوستاش تو مدرسه داشت و من همینو ستاپ کردم، این با ترپیس صحبت کرد که مثلا انگزایی تو مدرسه حل کنه و خیلی هم خوب پیش رفت و تموم شد رفت. بخواهم دیدی اونم مشکلش اینجایی حل کرد، خیلی خوبه اینا، ولی اصلا عجیب محکم جلوی من وایستاده، من دیگه نه.
نه به هر حال مسئله دارید، البته خود شما خیلی زن توصیفی هستی، یعنی بسیار زیاد حاشیه میرید و بچه ها اینو نمیخوان، بچه ها یه مقداری انتظار حرف مستقیم رو دارن، این حاشیه های خواهر رفت و فلان شد و بهمان شد، هیچ ضرورتی نداره. همطوری خدمتتون عرض کردم اونگونه کمکش کنید که بیاد، حتی با خودتون بیاد، حتی با همسرتون بیاد، اصلا میشینید حرف میزنید خیلی دوستانه راحت که دخترتون احساس راحتی بکنه، ولی بیش از اینه، یعنی موضوع استرابش و اینکه بعداً مخالفت کرده با وجودی که اون خانم رو می‌خواسته، چون برخی از بچه‌هایی که مضطربن وقتی با کسی رابطه برقرار می‌کنن راحتن، یعنی و بعدم اصلا ول نمی‌کنن، ولی قبل از اینکه وارد بشن مثلا است، مثل بچه‌های کوچولویی که حاضر نیستن برن بازی کنن، ولی وقتی رفتن بازی کردن شبم که بخواید نصف شب برشون گردونید خونه نمی‌خوان بیان. به نظر من موضوعی است که باید دنبالش رو بگیرید، برای که می‌تونه زمین ساز بسیاری از مشکلات باشه. الان هم دست نسالی است که اگر اینو حل کنید یک بار برای همیشه مسئله حل شد و راحت خواهید. به هر حال مواظبش باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه نه
نه نه خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
علی
سلام بفرمایید خانم. اصلا
نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من نمیدونم واقعا از کجا باید شروع کنم، چون یکم اضطرابم دارم، ولی
باید لطفا کمی فقط بلندتر صحبت کنی، هر کاری میکنی جان.
آقای دکتر من الان حدود 5 سال هستش، حدودا 5 سال هستش که شبای کابوسایی رو میبینم که ریاکشن تو خواب انگار انجام نمیدم، من اون کابوس رو میبینم ولی بعدش سریع تو خواب و بیداری از خواب بلند میشم و یه عکس العملی نسبت به اون خواب انجام میدم.
مثلا یعنی چه عکس العملی؟
اولین موردی که برام اتفاق افتاد این بودش که یعنی یهو من اون خوابه یادم نمیاد چی بود، اوایل یادم نمیمون که خوابه چی بود، ولی بلند میشدم مثلا عکس العملم این بود که اصلا میخواستم در اتاقو باز کنم، یعنی تا دم در که رفته بودم و همسرم منو بیدار بلند صدا میکرد که کجا داری میری، من هنوزم متوجه نبودم که بیدارم یا خوابم، اصلا نمیدونستم، اصلا توی یه عالم دیگه بودم که تا دم در رفته بودم که از در اتاق برم بیرون، و همینطور بلند مثلا مامانم رو صدا میکردم. این اولین موردش بود که مثلا همسرم هم شاهد بود که چه اتفاقی داره میفته، ولی من اصلا متوجه نبودم که خواب بودم، اصلا نمیدونم الان بهتون بگم خواب بودم یا
نه. برخی از اوقات نه، ببینید عزیز، ما وقتی مرحله رپید آی موومنت، وقتی مغز به یه مرحله میرسه که آماده میشه برای خواب دیدن، فرمانی که به وسیله مغز صادر میشه به همه تقریبا عضلات، اینی که همه از کار میافتن و بر اساس فرمان اون فرمان مغز دیگه کاری نمیکنن. برخی از آدما نه، بعد از اینکه وارد اون مرحله شدن و خوابی یا کابوسی داشتن اون رو عمل میکنن، و شما میتونید جزء اون گروهی باشید که حرکت میکنید و بنابراین همچنان شما در دنباله همون مرحله خوابتون یا کابوستون هستید، و بنابراین مثلا در اونجا این گونه بوده که از اونجا برید یا هر چه که هست، بنابراین دارید اون کار رو میکنید، ولی اون رو دارید به اصطلاح اکتینگ اوت میکنید، این احتمالش خیلی خیلی بیشتره، ولی همچنان میتونه موضوع به گونه دیگری هم باشه، ولی این احتمال غالبه. نتیجتا شما کسی هستید که با رفتن به یه مرحله ای از ذهنتون عضلات و ماهیچاتون از کار نمیفته، و بنابراین خواب رو از طریق مثلا گفتگو یا حرف زدن یا راه رفتن یا حرکت کردن یا درگیر شدن یه چیزی رو پس زدن یا هر چیزی از این قبیل میتونه همراه باشه و یه کمی نشان دهنده این است که یه اشکالی داری. اگر مثلا تازه باشه غالب اوقاتم ریشش بیش از هر چیزی افسردگی و اضطراب.
آقای دکتر اتفاقا دقیقا میدونم، یعنی الان دیگه متوجهم که کاملا کی این اتفاقا این خوابا برام پیش میاد. موقعی که یه اضطرابی رو دارم درون خودم و بروزش ندادم، من یه اتفاقی برام افتاده که نه به هیچ کس نگفتم و خودم هم نتونستم راه حلی براش پیدا کنم. مطمئنن اون شب که میخوابم یه کابوسی میبینم و یه اکشل عمل تندی توی خواب نشون میدم، حالا یا راه میرم یا بیدار میشم چراغ روشن میکنم، ولی تا موقعی هم که چراغ روشنه حتی من متوجه نیستم که خواب بودم.
کاملا نه، ببینید عزیز، موضوعی که بسیار مهمه، ما با یه چیزی به اسم ترس روبرو هستیم که خطر واقعی خارجی است. ما باید اون رو حس کنیم، احساس کنیم، بفهمیم، اقرار کنیم، اعتراف کنیم که ترسیدم. و به همجاست که من میگم پدر مادر همیشه مهر تایید و تصویب بر روی ترس بچه هادن. در غیر این صورت ترس تبدیل میشه به اضطراب و وقتی تبدیل شد به اضطراب بسیاری از ما اضطراب رو پس میزنیم و به روی خودمون نمیاریم، ولی اون هرگز کنار نمیده، از یه جای دیگه سر در میاره. به صورت گفتم افسردگی، وسواس، خشم، ولی حتما در خوابهای ما اثر میذاره و اونجا به نوعی نقش و نیروی خودش رو اعمال میکنه و پیاده میکنه. به همین جهته که وقتی که عرض میکنم این تقریبا 18 سال، چون 6 مارس 18 سال میشه من برنامه رازها و نیازها دارم، هدفم درک واقعیت باید روبرو شد. و بنابراین وقتی هم که با مسئله و مشکل روبرو میشید با همسرتون با یک کسی اون رو در میون بگذارید و از وجود خودتون تخلیه کنید. در غیر این صورت مثل این میونه که زهر و سمی به دهان من شما ریختن و چون نمیخوایم زشت باشه و مردم ببینند و تف کنیم و بد باشه قورتش میدیم، خب خیلی هم حالمون خوب میشه، اما 4 ساعت 5 ساعت بعد چی؟ مسموم میشیم و ممکنه بمیریم. اشکال کار اونجاست. بنابراین باید با واقعیات روبرو شد، پذیرفتش، قبولش کرد، گریهشو کرد، فریادشو زد، نالهشو کرد، شکفهشو کرد، هر کاری میخواید بکنید، اما واقعیت رو مثلا وقتی بار بد و منفی داره اصلا نمیشه پس زد و نادیده گرفت و وانمود کرد که چیزی نیست. نه، حتما چیزی هست. و به همین که اگر شما اون رو به صحنه آگاه بیاری تو در اونجا باش برخورد کنید، شبها به صورت قولهای برحال وحشتناکی که در رویاهای شما خودشون نشون میدن و بدنم شما ای بسا به دلائلی سیستم مغزی شما فرمان عدم حرکت ماهیچه ها رو نمیده، هنوز برخی از ماهیچه های شما حرکت میکنه، راه میفتید، ممکنه حرف بزنید در حالی که ای بسا چشماتون بسته است، چون برحال میدونید که چگونه مثلا از در اتاق میتونید برید بیرون، ولی چون خطراتی داره
چراغ روشن میکنم، یعنی دیگه این اتفاق برنامه چراغ رو روشن کردم و هنوز توی مشتبه نگاه میکردم که اون چیزی که تو خواب گرفته بودم رو ببینم، ولی هنوز متوجه نبودم که من خواب بودم، باید بیدار شم مثلا اینو متوجه.
نه، شما در مرحله خواب و بیداری هستید عزیز، و به همجاست که اگر با واقعیات در روز خودتون رو آشنا کنید خوشبختانه زمینه درست میکنه که میتونید به هر حال این کابوس های آزاردهنده رو نداشته باشید.
درست. آقای دکتر، من این موضوع بیشتر یه سردردی برام شده بود به خاطر اینکه همش به خودم گفتم اگه من یه موقع بچه دار بشم، چون من بچه ندارم، اگه یه موقع این اتفاق برام بیفته آسیبی به کسی نمیزنم با این اتفاق.
نه، خوشبختانه در اونجا یه اصولی رو رعایت میکنید، ولی به نظر من اولا یک شما کوشش کنید مسائل حتی مطرح کنید، حتی اگرم نه بشینید روبروی آینه به خودتون بگید من دیروز مثلا رفتم اونجا این اتفاق افتاد، خیلی ترسیدم، اگر اون اونجوری شده بود من ناراحت می‌شدم، وای خوب شد که اینجوری نشد. و یعنی مطرحش کنید، بیاریدش به صحنه آگاه، پسش نذارین، پنهانش نکنید، تو مرحله انکار باقی نمونید، یا با یک کسی دربارش که از دوستان و عزیزاتون هست راحت حرف بزنید و اونا بگید فقط ساکت باشن، شما رو بشنون و حس و احساس خودتون رو هر اندازه بد و ناجور هست رو ابراز کنید، در حقیقت اون رو تخلیه کنید، دور بریزید و خودتون رو خلاص کنید. ولی در این حال هم اگر دیدید ادامه پیدا کرد که شاید ادامه پیدا کنه، باید با یه روانشناس صحبت کنید، چون غالب اوقات زیربنای اینا ماجرای استراب و افسردگی هست و باید بشه توجهی داشت، مخصوصا قبل از اینکه باردار بشید و به خاطر اون یه مقدار این فشار و بار سنگین‌تر و مشکل تر بشه. به هر حال امیدوارم بتونین حلش کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین من اجازه دارم یه سوال دیگه
بفرمایید.
آقای دکتر، همسر من مشکل الان پشت خطم فرمودین به اون خانم قبلی که سوشال فوبیا، من احساس کنم این احساس رو مثلا دارن، خیلی اضطراب دارن و درست مثلا تصمیم گیری هاشون خیلی مشکل میکنه، خیلی مثلا در مورد مسئله کاریشون.
نه متوجهم. ببینید عزیز، شما یه کاری بکنید اگر براتون ممکنه. من یه سیدی دارم ترس و اضطراب وحشت 8 ساعته و یه سیدی دارم 4 ساعت استرس. این 12 ساعت رو هم شما هم همسرتون بشنوید. البته اگر بعد برید قسمت بعدی که افسردگی و خشم و عصبانیت، دو تا 8 ساعت هم اونان روی هم در حقیقت میشن.
خشم و عصبانیت آقای دکتر گوش دادم بسیار. و خیلی رو خودم کار کردم.
بسیار عالی. ولی استرس رو چون ریشش ترس و استرس و وحشت هست، لطفاً اونو به همسرتون بشنوید. چون ببینید عزیز، اینا مثل سرماخوردگیه، مثل یه دل درده، مثل یه سردرده. خیلی عادی و معمولی است، ولی حداقل رو اگر راجبش بدونیم میتونیم از شرش خلاص بشیم. بنابراین به نظر من اونا رو بشنوید، بعد اگر شما یا همسرتون مطلبی داشتید لطف کنید با هم صحبت کنید. ولی اینجوری که میفرمایید، با توجه به اینکه ایشون هم هستن، کار شما رو هر دو رو یه مقدار بیشتر می‌کنه، چون تاثیر متقابلی که روی هم میگذارید و اصولا نوع رفتار و محافظه‌کاری و مواظبت و مراقبت و نگرانی که دارید به هر حال به همدیگه هم منتقل میشه. بنابراین هر دو بهتره توی این زمینه که بیشتر مردم دنیا گرفتارن، ارتباط و اختصاص به شما نداره، امیدوارم بتونید یه کاری بکنین تو خودتون رو خلاص کنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من هم همیشه خیلی لطف کردین. شما مطمئنا سیدیاتون مسلماً روی من تاثیر خودش خواهد داشت.
لطف
داشت. متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
قربانتم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
گروه کره فیلارمونیک آبا عضو می‌پذیرد. فرصتی گروهی برای آموزش پایه‌ای و گام به گام موسیقی و آواز بر اساس قواعد موسیقی کلاسیک غربی.
ادریس فروغی هستم و از شما عزیزان علاقمند به آواز خواندن دعوت میکنم که با شرکت کردن در این گروه با موسیقی و آواز خواندن اصولی آشنا شوید و با همخوانی و هارمونی خوانی نغمه های آشنای محلی و ملی و همچنین با مدیتیشن با آواها و آواخوانی در به وجود آوردن فرصتی مفرح و مفید سهیم شوید.
برای اطلاعات بیشتر با لادنس فیتنس کلاب تماس بگیرید. 310-962-7010 310-962-7010 1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall off the 405. Service, selection, great prices too. The Sonny Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405. Get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. The Sunny Brothers are on more.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 27 و 28 ژانویه در سنیویل شمال سنهوزه جنوب سانفرانسیسکو 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6-9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. روز یک شنبه 28 2-5 دورایها یا بحرانهای زندگی و 6-9 مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. کارت ورودی $40 و دوستان میتونن در محل کنفرانس کمی زودتر تشریف بیارن چند دقیقه ای و یا اینکه از طریق وبسایت من holakui.com اون رو تهیه کنن. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت که همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 و بالاخره سفری داریم 4 شب و 4 روزه از میامی در فلوریدا برای جزایر بسیار زیبای باهاماس که این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیله ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمناً هر شب برنامه موسیقی و رقص برپاست، به اضافه این که جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب و عزیز رو اونجا داریم که کنسرتی خواهند داشت. آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. به صداتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز، میتونید برش کاری بکنی؟
من دارم با گوشی صحبت
میکنم. تلفنتون دستیه؟ اگر هست یه جایی برید چون صداتون قطع و وصل میشه، یه ذره لرزشی داره عزیز.
الان چطور آقای دکتر؟
خب حالا خوب شد. قبلا کجا بود آخه؟ چرا سر به سر ما میگذارید؟ ما با صدای شفاف خوب شما رو داشته باشیم. مردم مازارا فراوونن به هر حال. خب جانم
آقای دکتر راستش من شب مزاحم شما شدم تا یه سوال کلی بپرسم.
اوکی.
این که ما چرا زندگی میکنیم؟
میشه نکرد آخه اینم شد سوال قربونت. بذارم به تو یه چیزی بگم. ببینید انسان یه ذهنی داره آزاد و راحت، به طوری که همه جا میره و هیچ کس هم توانایی کنترلش رو مگر بر اساس یه اصولی، اونم تا زمانی که همه رو رعایت بکنه نخواهد. ذهن من میتونه هر جا دلش میخواد از اینجا به اونجا پرواز کنه بره و بیاد، و بنابراین در مقابل آنچه که دوربر خودش میبینه با توجه به درجه از هوش و عقل و دانایی و توانایی داره پرسش‌های براش مطرحه. یه مقدار از این پرسش‌ها مرتبط است به واقعیت، و بنابراین دنیای علم سرکلش پیدا میشه که من جواب سوالای تو رو میدم. بحث فیزیک داری، شیمی داری، بیولوژی داری، پزشکی داری، دندان پزشکی داری، اقتصاد داری، از من بپرس جواب تو میدم. اما یه مقدار پرسش‌هایی هست که اینا پرسش‌های علمی نیستن، برای که به واقعیت مرتبط نیستن، و در نتیجه برخی از اینا در حوزه‌ای قرار میگیرن که ما بهش میگیم پرسش‌های فلسفی، یعنی چراهایی که آدما دارند و دنیای علم جوابی برای اون نداره. گرچه گفتگوی ما بر مبنای علمه و با وجودی که استفاده از اصول عقلی میکنیم، اما پاسخی که علم بده نداریم. نتیجتا موضوع تبدیل میشه به یک مسئله فلسفی، یعنی پاسخ و یا حتی طرح سوالاتی که انسان داره ولی در حوزه و حریب علم نیست. البته یه موارد محدودی هم هست که وارد فلسفه اولا یا الهیات میشه که مسئله مذهبی است. پرسش شما درباره این که زندگی چه هست و برای چه هست، اون برای چش هست که جوابه. زندگی تعریفش از نظر علمی روشنه. زندگی عبارت از یک حرکتی است برای ایجاد توازن و تعادل، اکولبریم. یعنی ما زندگی وقتی حیات رو میگیم یه موجودی است که تعادلش برهم میخوره، اونو برقرار میکنه، تعادلش برقرار اونو حفظ میکنه، تعادلش برقراره میدونه مدت دیگه تعادلش به هم میخوره، پامش از حالا براش یه کاری میکنه. یعنی من اگر از صبح تا شب نگاه کنم به یک اعتبار آدمی هستم که گرسنه‌ام، غذا میخورم سیر میشم، بعد میبینم حالم خوب، لباس مناسب میپوشم که سرما نخورم که مریض نشم، سوم این که با وجودی که صبحونه صبح خوردم میدونم 5 ساعت دیگه 4 ساعت دیگه گرسنه میشم، پس حالا میرم به دنبال غذایی که ناهار بخورم. و اگر یه کمی دقت کنین میبینید اگر نه همه، بیشتر فعالیت‌های مردم در حالت عادی چنینه. پس بنابراین من یه توازنی تعادلی به هم می‌خوره، اونو برقرار می‌کنم. اما این تعریف تعریفی است که مال دنیای حیوان هم هست. وقتی به انسان می‌رسید یه چیز دیگه می‌بینید که تازه وقتی ما به تعادل رسیدیم خودمون تعادلونو به هم می‌زنیم. یعنی من میرم کلاس اول می‌گیرم می‌شنم، بعد از اینکه درس کلاس اول خوندم پام می‌شم میرم کلاس دوم که بلد نیستم، و بنابراین یه مفهوم دیگری پیدا میشه از تعریف حیات یا زندگی مربوط به انسان که تعادل و تکامل، یعنی یه مسیر رشد و حرکت رو در مسیری که با ملاک نشون میده بالاتر و برتره، من و شما داریم حرکت کنیم. بنابراین زندگی تعادل و یا تعادل و تکامل. به همجاست که سالهای قبل، ای بسا 50 سال قبل، من آدم سالم رو متعادل تکاملی میدونستم، کسی که پاش بر روی زمینه، تعادلهای ضروری و اساسی رو حفظ میکنه، غذاشو خورده، خوابشو رفته، سر حال، آمادگی داره، تعادل رو در زمینه روانی حفظ کرده، حالا میخواد رشد بکنه، یه حالت موسیقی مینوازه، از نظر هنری یا یه کاری میکنه، درسی میخونه یا محبتی میکنه. پس بنابراین این مفهوم. اما چرا زندگی میکنیم اصلا معنا نداره. چرا زندگی میکنیم؟ برای که زنده. و پاسخی هم قرار نیست داشته باشیم، چون در اون صورت من باید بگم یا اون کسی که منو خلق کرده چرا خلق کرده، یا من بدونم کجا دارم میرم که به خاطر اون من دارم زندگی میکنم. حالا خودتون یه ذره توضیح بدید که چه چیزی در ذهن شما شما رو به خودش مشغول کرده که این پرسش براتون مطرح شد.
آقای دکتر، من یه سری اهدافی رو از وقتی که سن کم تنی داشتم دنبال میکردم، و الان
مقصودتون از چه سن کم؟
راستش از وقتی که خیلی بچه بودم، 2-3 سال، 4 سال.
خب.
و به چیزایی که دلم میخواست به تعداد زیادشون رسیدم. و الان سوالی که دارم اینه که خب میری جلو ولی آخرش
هیچ. ببینید شما باز یه فرضی الان گفتید آخرش باید یه چیزی باشه. هیچ. ببینید شما باز دارید یه پرسشی میکنید که اصلا معنایی نداره. یعنی اصلا سوال غلطه. ما هی پیش بریم و پیش بریم و پیش بریم آخرش هیچ. من قرار آخری داشته باشه. برای اینکه شما یه فرضی میگیرید که چیزا باید آخری داشته باشه یا فایده ای داشته باشه یا نتیجه ای داشته باشه. به یک اعتبار ای کسی بخواد دقیق باشه جوابش اصلا سوال نیست عزیز. یعنی سوال غلطیه. بنابراین من نگاه کنید به عنوان یه انسان. یه خواسته یه آرزوی یه هدفی به قول شما داشتم. براش کاری کردم به دست آوردم. منو بهم احساس خوبی داده، حال خوبی داد. حالا یه هدف دیگه میاد جلو. صبح پا شدم غذا درست کردم، صبحونه خوردم، حالا زور شده گرسنه‌ام، شده باز دوباره غذا درست کردم میخورم. آخرش چیه نیش؟
خب یعنی زندگی بی هدفیه.
بشه آخه کی گفته زندگی باید هدف داشته باشه؟ ببینید باز دو مرتبه رفتید شما هی فرض میگیرید یه چیزی که یه بعد زندگی با اصلا بگذاریم از اینکه این بحث درست نیست. زندگی باید هدف داشته باشه. نه نباید داشته باشه. چرا باید داشته باشه؟ من میگم کی گفته هدف باید داشته باشه؟ ببینید اشکال کار ذهن، البته میدونم بهتون میگم مشکل ذهنی شما کجاست. یعنی میخوام به شما بگم مثلا پرسش غلطه. زندگی باید هدفی داشته باشه. کی گفته؟ از کجا اومد این باید؟ هیچ. حالا چرا اینجوریه؟ برای اینکه مغز انسانی وقتی آروم میگیره که بتونه سیستم و مجموعه رو درک بکنه، بفهمه. و یه آدمی که نمیخواد خودشو درگیر کارا بکنه، میخواد سر در بیاره، به قول معروف چرا. وقتی که از چه و چگونه در اومد میره سراغ چرا. ولی خیلی زود آدم باید متوجه بشه برخی از پرسش ها اصلا به یک اعتبار سوال درستی نیستن و قرار نیست کسی براش جوابی داشته باشه یا جوابی داشته باشه. بعدم اگه برگشتم گفتم پس جواب نمیدن یا جواب ندارن، خب ندارن. بعد شما در مقابل این موضوع که در این زندگی میکنید یا زندگی، بعد میپرسید هدف چیه؟ میگم هیچی. یه جایی باید به یه جایی برسه، کجا میرسیم؟ هیچی. شما تنها راهی که در مقابلتون میمونه اینه که یه حرف غلط تر از قبل بزنید که پس من نمیخوام زندگی کنم. خب نکن.
نه آقای دکتر، من دو سوال دیگه تو
ذهنم
ایجاد شد.
خب همینی که گفتم شما من بگید ببینم کجا میخواید برید جان.
خب پس اگر سوال غلطیه، پس سوال به طور درستی مطرح
شده. خب نداره اصلا همچین سوالی درست نیست. اصلا سوال نداره. چون ببینید درست مثل آدم هایی که میپرسن ما چرا به وجود آمدیم. موجود. اگر شما بیاید مثلا در فرضتون بذارید که خدایی هست، شما با جای خدا بشینید که بدونید چرا ما رو به وجود آورد. و چون خدا نیستید و جای خدا نیستید، برفرض که او هدف و نیتی داره، برای من نامشخص. اگر هم یک کسی اومده از جانب او یا به حساب بعضی یا خود او گفته، باید نگاه کنیم ببینیم چی گفته. حالا جالب اینه که در مباحث مذهبی که در شرق خیلی هست، میگن knowing and loving God، یعنی آمدن گفتن برای شناختن و دوست داشتن خداست. ولی خواست از خدا، خدای خالق یا آفریننده یا آفریندگار نیست. خواست از خدا بهترین بهترین هاست. معنی داره؟ نه. برخی از آدم ها رو خوشحال و راضی میکنه؟ بله. ولی در حقیقت پاسخ به یه پرسشی است که خود پرسش غلطه و بنابراین دنبال جوابیم نیست. به همین جهتی که مواردی از این قبیل عزیز، همونطور که گفتم، میره در چارچوب یه گفتگوی فلسفی که در حقیقت یه سوالی مطرح میشه و بعدن یه توضیح داده میشه. هنرم در طرح درست سوال تا جواب، و بعدم جوابم یه انتخابه. و به همین جهتی که موضوع علمی نیست، در حالی که پرسش علمی جواب علمی داره، تکلیف رو روشن میکنه. من از اینجا بخوام برم اونجا چقدر فاصله است؟ 100 مایل. سرعت من 50 مایل در ساعت. چقدر طول میشه اونجا برسم؟ 2 ساعت. همه چیز روشنه. به همین جهت است که برخی از پرسش ها هست که اصولا پرسش های فلسفی است. به همین جهت است که ما در مقابل علم، به علاوه بر چسبیدن به خود علم که فلسفه علمه، یه فلسفه داریم که با دو چیز کار داره. یکی با مسئله شناخت و یکی با مسئله هستی. یعنی اصلا اون اسنس، اگزیستنس چیه؟ و دوم این که این شناخت و درک کدامه. به همین جهت که شما وارد حریم فلسفی میشید. یعنی دیگه اینجا بحث علمی نیست، گفتم همچنان استدلال عقلی میکنیم و مبتنی بر آگاهی های علمی هستیم، ولی جوابی که برخی از اوقات میدیم جواب نیست، یه نوع راضی و قانع کردن خوده. به همین جهت است که در بسیاری از موارد فلاسفه گفتن اصلا بحث فلسفی و کار فلسفه بیشتر طرح یه سوال درسته تا یافتن جواب. و باز به همین جهت است که حالا منسوب به خیام هست یا نه، که آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتن فسانه یا در خواب شد. یعنی اونایی هم که تازه یک کسی شدند یه افسانه یه داستانی ساختند و بافتند و خوابیدند. و به همین جهت است که به اون صورت پاسخ نیست. حتی شما میتونید جواب علمی برای برخی از موضوعا داشته باشید، ولی تازه جواب علمی چرای فلسفی رو جواب نمیده. به همین جهت است که ما سه تا شناخت و آگاهی داریم، یکی شناخت علمیه که اساس و پایه کاره، یکی شناخت فلسفیه، یکی شناخت مذهبیه. و بنابراین ما با این سه تا سیستم knowledge, knowing, understanding, perception، هرچی بخواید اسمشو بذارید، در طول تاریخ روبرو بودیم و هستیم. و به همین جهت است که موجوداتی هستیم از یک طرف محدود و مقید به یه چارچوبی که ذهن ما بر اساس قوانین طبیعت برای من شما به وجود آورده. و به همین جهت است که در یه همچین تقسیم بندی که هزاران هزار سال هزاران عالم و دانشمند و فیلسوف بهش توجه کردن، مطالبی از این قبیل که شما می‌فرمایید مطرحه. و فقط آدم ها هر کدومشون یه جایی سر این موضوع خودشون رو قانع و راضی نگه می‌دارن، ولی واقعا چیزی اثبات نمیشه مانند اون گفتگویی که درباره یه مسئله علمی فاصله داشتم، حتمی و قطعی و همیشه گی و یک رست و یک نواختم نیست. و به همجاست که میشه موازی و موضوعی فلسفی، یعنی یه پرسشیست که غالب اوقات درستیست و یه جوابیست که آدم ها به عنوان یه پاسخ میپذیرن، ولی واقعا یه دیگه هم نمیپذیرن. به همجاست که مباحث فلسفی و مباحث در حقیقت انتخابی افراد هستن و یه دی مانند شما یه کنجکاویایی برای این دارن و یه دی زیادی اصلا ندارن.
آقای دکتر، در ادامه فرمایشتون گفتید که من ساختار ذهنی شاید نمیدونم مشکلی داشته باشه.
نه من همچی حرفی نزدم. نه سب کنی. ببینید، من عرضم اینه که ما یه چیزی به اسم اگزیستنشال انگزایتی داریم، استراب هستی داریم، که سه چیزه. یکی مرگ، که الان شما یه جوری درسته بحث زندگی میکنید ولی واقعا تهش به مسئله مرگ است. دوم مسئله منحصر به فرد بودن منه، که هیچ کس در جهان هیچ وقت مانند من نبوده، سهر من مانند دیروزم هم نیستم، مثل یه رودخانه است که دائما در حال تغییره. و سومی که من و شما باید همیشه با اطلاعات کم، یعنی با شک، تصمیمای بزرگ مهم بگیرید. این سه تا مشکلی است که آدمای باهوش دارن. شما دارید، من هیچ وقت نداشتم و ندارم. حالا روی خط باشید، بذارید ببینم اصلا حرف ناحسابی دیگه دارید یا نه. با هم صحبتتون ادامه میشم. ورجمند با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیبل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
جی جی، این پرپر نیست.
نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی، خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو 38.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. عضو 08 ایرانیان. infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، ولی باید بلند حرف بزنید جان.
بله آقای دکتر، راستش فکر کردم که این مدت و خب تصمیم گرفتم که یه شعری رو که همیشه توی ذهنم بود یه ذره سعی کنم کمتر بهش فکر کنم. شعری از مولانا که میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، به چراغ غافلت احوال دل خویشتنم، به کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. آقای دکتر اگه بخوام دیگه الان به یه هدف به زندگی فکر نکنم، پس ولی خب بازم نمیخوام که همیشه هر روز اینطوری بشه که الان ناهار چی بخورم یا بعدن شام چی بخورم. به نظرم یا فکر کردم که بهتره که حداقل تو این فرصتی که به اسم زندگی هست باز هم هدفی داشت. نمیخوام منظورم پایانش نیست آقای دکتر، ولی یه کاری مثلا کنار خور و خواب و
نه بخوادید ببینید اینا این حرفای دوستان رو که میشنوید به اینجا میرسید. خور و خواب به همون اندازه مهمه که خدا مهمه. ببینید اشکال کار همین روزی که خواستیم اینا رو درجه بندی کنیم مثلا است. شما من میتون یکی از گرفتاری‌ها اینه که به خور و خوابتون نرسید. خور و خواب نرسید اصلا مردید رفتید و اگرم به خور و خوابتون نرسید اصلا مغز نداره که کار بکنه، نه اخلاق دارید، نه انسانیت، نه شرافت، نه هیچی. اشکال کار در این درجه بندی است. اشکال کار در این جهان ناسوت و لاهوت درست کردن است. به همین جهت است که این افکار سالمی نیست، مفیدم نیستن. چرا من میگم باید متعادل تکاملی بود، پا بر روی زمین داشت تر بر آسمان؟ ولی تو اگر پا رو زمین نخواهی داشت باشید تموم کارتون. پس اول این تفکیک رو نکنید. دوم حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته. انسان باید جهت داشته باشه، هدف داشته باشه، مقصودی داشته باشه و در زندگیش معنی داشته باشه. Direction, goal, purpose, meaning. و این اون چیزیست که در راه شرکت با. یعنی شما ماشینتون سوار میشی، غذاتون رو میخورید، حالتون خوبه، میرید دنبال فرزند. بنابراین شما نمیتونید بی ماشین برید، بی غذا برید، تو جاده نیایید، نرید، از چشمتون استفاده نکنید، با چشمتون بچه‌تون رو نبینید، با دستتون رو لمس نکنید، بگید من به دنبال فرزندمم. این پرت و پلا مال گذشته هاییست که نمیفهمیدن چی میگن. به همین جهته که اصلا هیچ کدوم از اینا در یه زمینه همه در یک حدند. یعنی همون اندازه خواب مهمه که غذا مهمه که روحانیت که اونایی که میگن مهمه. روزی که آمدیم گفتیم اون مهم، این مهم نیست، ما خودمون رو گرفتار کردیم عزیز. اصلا همچین معنایی رو برای زندگی قائل نشید. حرف شما بسیار درسته، من جهت میخوام، هدف میخوام. شما فرض بفرمایید که فرضتون بر این باشه که من میخوام برم پزشکی بخونم و میخوام برم جراحی بخونم و میخوام مرگ جلو از مرگ هزاران نفر بگیرم. این جهت شماست، هدف شماست، مقصود زندگی شماست، معنی زندگی شماست. ولی برای رفتن اونجا باید غذا رو بخورید، خواب رو داشته باشید، آب و نوشیدنی رو بخورید، ولی میمیرید، شوخی هم نداره. بنابراین اشکال کار در این تقسیم بندی های دوگانه گذشتگانه که دکونای بوده در دورانی که مردم اکثریت قریب اتفاق گرفتار نان بودن و اونها به دنبال نام و در نتیجه حرفایی زدن و به هم نمیخورده و نمیخونده، اونقدر هم به این گروه کمکی نکرده. به همین جهته که پا باید محکم بر روی زمین داشت عزیز. و باز به همین جهته که اساس کار بر رفع احتیاجات فیزیکی انسانه که بدون رفع این احتیاجات اصلا من انسان نیستم، اصلا مسئله مرگ و زندگی به کنار، اصلا پایبند به هیچ اصل اخلاقی انسانی نخواهم بود وقتی گرسنم، اصلا یه گرسنگی موقتی نیست وقتی من تو زندگیم گرسنم. به همجاست که شما وقتی که این بچه های بیچاره افریقا رو میبینید که با اون شکمهایی باد کرده به دلیلی که هیچی نخوردن، وقتی به صورتشون نگاه میکنید حسی هم به احساسی هم نمیبینید، نه غم میبینید، نه خشم میبینید، نه شادی میبینید، نه نگرانی میبینید، نه ناامید، هیچی نمیبینید، نه امیدواری میبینید. مات به دوربین نگاه میکنه. چرا؟ برای که به خاطر این فقر و گرسنگی و عدم امنیت چیزی به اسم انسانی که با احساسش چه خوب و چه بد زندگی میکنه نداره، با شادی و غم زندگی میکنه، با آرامش و نگرانی زندگی میکنه، ندارن. سیستم خاموش شده عزیز و این اون چیزیست که اصلا من نمیفهمم و به همین دلیلی که اصلا حاضر به هیچ تفکیکی نیستم. به همون اندازه قضا مهمه که علم مهمه و الان اومدن تفکیک کردن که ما به دنبال علم میریم. به همینجاست که من دوستانی که میان روی خط بعد میبینم زندگیشون رو نکردن، ازدواجشون رو نکردن، ما به فکر درس میخونیم. خب یعنی چی؟ همه اینا یه توازن و بلنس و تعادلی باید داشته باشه. به همین جهت است که طبیعت جدیتره. این درست مثل این که شما چند تا ویتامین بخورید یکی دوتشو نخورید اصلا میمیرید. شما بیاید یه قسمت از بدنتون بگید من دست نمیخوام، خب آخه چی میشید؟ شما تبدیل به چی میشید؟ مگر میشه این تفکیک کار کرد؟ متاسفانه در طول تاریخ برای بازی‌ها و حقه‌بازی‌ها و کم‌دانی‌ها و نادانی‌ها این تفکیک‌ها صورت گرفته که ما مثلا به دنبال چیزایی هستیم. این که در گذشته‌ها میآمدن لباس پشمینم میپوشیدن، خارم به بدنشون میزنن برای که مثلا رنج ببرن، برای که از طریق رنج بردن به خدا نزدیک بشن. حالا ما میزنیم تو سرمون برای اینکه عزادار یک کسی هستیم. مثلا هیچ کدوم از اینا با شرایط دنیای امروز نمیخونه. به همجاست که باید خوب زندگی کرد، خوش زندگی کرد، ولی انسان خوبی هم بود، به دنبال هدفهای والا و بالایی هم بود، به فرموده شما جهت داشت، هدف داشت، معنا در زندگیش بود، مقصودی داشت عزیز. امروز اینو از نظر علمی دقیقاً میشناسیم و این مجموعه و ترکیبه که کارش درسته. اصلا نمیخوام به مطالعات روانشناسی اجتماعی اشاره کنم که نشون دادن گرسنگی با انسان و با فلاسفه آلمان در جنگ جهانی دوم چه کرد. وقتی بردنشون اونجایی که اینا حاضر نبودن به جنگ برن، بردنشون توی مقدار آزمایشگاه برای اثبات اون افکار عقاید بیمارگونه نازیسم و هیتلر و زهر ماری که بودن در طول تاریخ. و بعد اونجا متوجه شدن که وقتی از این استادان اخلاق و فلسفه غذاشون رو به 900 کالری در روز رسوندن، بعد از یه ماه این استادان اخلاقی معقول منطقی که کتاب نوشته بودن شروع کردن به دزدی، شروع کردن به دروغگویی. برای اینکه اون چیزی که انسان رو از انسانیت میاندازه نادیده انگاشتن واقعیت. نمونه برجستش اینه که من شما هر اندازه دانا و آگاه و توانا هستیم، کافیست 10-15 دقیقه نفس نکشیم اکسیژن نره، مردیم رفتیم. شوخی هم نمی کنی، طبیعت هم هیچ نمیاد بگی ایشون خیلی آدم برجستی هستن، حالا بی اکسیژن مثلا یه ساعت هم زندگی بفرماید. اصلا همچی شوخی هایی رو نداره. دنیای اینچنین محکم و اینچنین پا بر جا که به هیچ وجه اجازه نمیده کسی روی واقعیتش پا بگذاره، من شما بیایم واقعیت رو یه دفعه نادیده بگیریم و صحبت از جهان مادی و متریالیست بکنیم و بعد تو اون مملکت، من چون خودم با گوش خودم شنیدم باورم نمیشد، مردک میگفت که اصلا معنویت از در و دیوار ایران میریزه، همه مردم دنیا دارن میان ایران که معنویت رو در کشور ما ببینن. آخه شما فریب و حماقت و خودخواهی و نادانی و مردم رو دست کم گرفتن رو ببینید. به همین جهت است که وقتی به این جور چیزا نگاه میکنن یه دفعه یادشون میره که نان مردم باید باشه، آرامش مردم باید باشه، غذای مردم باید باشه. این مردم احتیاج به پروتئین دارن، این مردم احتیاج به ویتامین دارن، بدون این اصلا انسان نیستن که حالا شما بخواید ازشون معنویت و روحانیت بسازید یا به حساب خودتون سوارشون بشید و ازشون استفاده کنید.
دکتر، سوال بعدی که برام پیش اومد این هستش که خب باید یه هدفی داشت و این سوال
باز رفتید اونجا باید عزیزم اینقدر فرض نگید. من اصلا حرفی ندارم، خب هدفی داشته باشید، حرفتون چی هست؟
خب نه، من سوال من اینه، این ریشه در پرفکشنیست بودن من احتمالا داره که چجوری مطمئن باشم که گولی رو که یا مثلا جهتی رو که تو زندگی میخوام برم یا در نظر دارم که برم بر بقیه به هر حال ادامه راه زندگی جهت درستی
اصلا هست. هیچی ملاک منطقی. عزیز من ملاک داریم. بعدم شما یادتونه من گفتم existential anxiety، یکیش اینه که من و شما باید با اطلاعات کم تصمیمات بزرگ بگیریم. رشته تحصیلیتونه، شغلتونه، ازدواجتونه، محل زندگیتونه، همه اینا با اطلاعات 5% 2% 3% که بسا نصفش غلطه با تصمیم بگیرید. برای خراب شد که شد. ببین شما حساسیتتون در اینه که بعداً مثلا 7 سال دیگه 17 سال دیگه فهم اشتباه بود. خب بود که بود. من این دلیل نداره. من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من فرزندم و خوب بار میارم، آخر کار معتاد شده، بیمار شده، دیوانه شد، شد که شد. من که نمیتونم صبح تا غروب بگیرم میشتم نگران این باشم که یک بعدن چی میشه، دو اگر بعدن پشیمون شدم چی میشه، سه اگر یه چیزی بهتر از این باشه کجا میره. خب این اوج خودخواهیه در یه جهانی پر از این همه قید و محدودیت. من در حال حاضر با علم موجود تصمیم خوب و درست رو میگیرم، سه روز بعد، 3 سال بعد، 13 سال بعد معلوم شد اشتباه بود. بود که بود. من از یه ادعایی نکردم که من یه آدمی هستم که تصمیم درست کنم راه درست میرم. هیچ. من تا به اینجا اینگونه آمدم، تازه فرض من این بود که من تصمیم درست بگیرم. بسیار از ما حتی حوصله و حال نداریم تصمیم درست رو الان بگیریم. حالا بعد یا درست میشه یا خراب میشه. این که حالا از کجا میاد و خودتون وارد بحث های پرفکشنیسم و اینا هم نکنید. ولی اصلا پرسش من نیست. اصلا من کار و کوششمو میکنم. شد شد نشد نشد. بعدم این یه راه منه. هیچ کس هم شبیه ماننده من این راه رو انتخاب نکرده. شما راه خودتون میرید که دیگه هم راه خودش رو میره. هر کسی اگر اونگونه که خودش دوست داره و درست میدونه عمل کنه ما هممون یه ذره وضع حالمون بهتر خواهد. بعد اصلا وضع حالمون بهتر نشد خب نشد که نشد.
همون نشدن بعدا عواقب زیادی داره.
داشته باشه. بسیار عواقبش هم من تحمل میکنم عزیز. آخه یه جوری شما رو به عواقب میگید آخر کار میشم عواقبش وقتی بر من وارد شد یادای مثل شما مثل من میشه مثل 5 میلیارد از مردم دیگه دنیا. چطور اونا دارن تحمل میکنن منم میکنم. چرا بی خودی خودم رو تافته جدا بافته فکر کنم که اونا باید مثلا بدبخت و بیچاره و وامونده باشن بنده یکی نه. منم کارو کوششمو میکنم اصلا حاضر نیستم فکر به اون چیزا رو بکنم عزیز. تو قرار نیست که من بیخوری نگران باشم چون به مجردی که شما رفتی خواستی آینده رو درست کنین حالو خراب میکنین. نمونه برجستش هم اینه که اگر اینقدر به قله نگاه کنید حتما دست و پاتون رو خورد میکنید از ای بسا کوه هم پرت میکنید برای که تو چاله چوله میافتید. نه من جلو پامو میبینم هر چند وقتی رفتم به قله نگاه میکنم که راه رو خیلی اشتباه نیه. تموم شد. و اینکه تمام مدت نگران آینده باشم اسم اینکه هیچی نیست. بله من میخوام یه رشته‌ای بخونم نگاه کنم من بازار علاقه من کجاست استعداد من کجاست بازار کجاست تصمیم میگیرم ایران زندگی کنم یا امریکا زندگی کنم فکر کنم کدامش بهتر هی بسا بیام اینجا پشیمون بشم یا بمونم ایران پشیمون بشم یا هر کدوم از این جوجا باشم فکر کنم انتخاب و تصمیم درست کنم. خب گرفتم نه ادعای خدایی دارم نه اصلا معتقدم هیچ وقت یک روز بدون اشتباه و بدون خطا زندگی کردم یا میکنم یه موجود ناقصی هستم که دارم یه جوری دست و پا میزنم و این بهترین نیست که دارم این بهترین من برای شما قابل قبوله شما رو خوشحال میکنه راضی میکنه چه خوب نمیکنه بسیار متاسفم همین رو بیشتر ندارم برای موضوع خودتون باشید بذارید من به دشمنان دیگم برسم خوشحال شدم یه موضوع که ممنونم برای که موجب این حرفا شدیم شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی 818-777-777-777 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی
همراه با سیروس تراول به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
سلام
من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنین؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635825.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترافل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا ترافل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از خدمتون. من با یه آقایی در 2.5 سال که در رابطه بودیم، حدود 2 ماه پیش نامزد کردیم و یه مشکلاتی که ما با هم داریم که خیلی من اذیت میکنه و در تصمیمم خیلی نمیتونه
امروز. چند تا سال هر دو چند سالتون؟
من 42 سالمه، ایشون هم 42 سالشونه. من از ازدواج کردم قبلا، 5 سال پیش جدا شدم و 2 تا بچه دارم که 18 و 16 سالشونه.
پسر یا دختر؟
یه 18 ساله دختره، یه پسر 16 ساله.
با چی زندگی میکنن بچه‌ها؟
با من زندگی میکنن. از دخترم به زودی میره دانشگاه، بعد دیگه میره.
اوکی. ایشون چی؟
ایشون نه، اصلا ازدواج نکردن تا با حال، بچه هم ندارن و بچه هم نمیخوان.
هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من معلم هستم، معلم کیندرگاردن، ایشون هم فیزیوتراپ هستن.
اوکی. هر دو ایرانی هست؟ یعنی ایشون هم ایرانی هستن؟
نه، ایشون امریکایی هم، من ایرانی.
که شما رو که مطمئنم. عرضم به حضورتون که به من بگید فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دوم خانواده هم، یه خواهر خودم دارم، از خودم بزرگتر تقریبا 4 سال، خواهر برادر دیگه هم که کوچیکترن، هر کدوم بعد از من 7 سال از من کوچیکتره.
با اون وقت ایشون چی؟ فرزند چند؟
ایشون دو تا بچه هم، یه خواهر دارن از خودشون 4 سال بزرگتر، ایشون هم بچه دوم هم که میشه بچه آخر.
اوکی. خب چه خبر است؟ چه چیزایی پی؟ اولا چه مدتی است گفتید 2 سال و نیم هم دیگر میشناسید؟
بله، 2 سال.
تو این مدت چقدر، مثلا 1 سال اخیر با چه مقداری یا شدتی همدیگه رو میدیدید در هفته؟
اول که ایشون شده بودیم که خیلی، مثلا هفته 1 شب اینا میومدن ایشون و این حرفا، بعد کم کم شد 2 شب، بعد دیگه این آخرها دیگه بیشتر شد دیگه، چون من خونم رو فروختم، چون بعد از ازدواجم هنوز اون خونه رو داشتم و مجبور بودم که اون خونه رو به حال بفروشم و یه خونه گرفتم که خیلی نزدیک تر بود به ایشون، به خاطر همین دیگه خب بیشتر هم دیگه رو میدیدیم تقریبا هر روز.
خب حالا اگر درآمد شما از امریکا هستی دیگه درسته یا اروپایی؟
نه من امریکا هستم.
اوکی. اگر شما درآمدتون $100 درآمد ایشون چقدره؟
درام تقریبا میشه گفتش که 60-40، من 40 ایشون 60. اوکی. خیلی فرق نمیکنه. حالا اصلا مشکل ما اصلا
نه متوجهم. بچه‌ها چقدر با ایشون آشنان یا رابطه دارن؟
نه خوبن، بچه‌ها هیچ مشکلیشون، خیلی مهربونه، خیلی به بچه‌ها اهمیت میده و اصلا زیاد اصلا رابطه خیلی هم با بچه‌های من نداره، چون من بچه‌هام دخترم که خب خیلی بزرگه، میشه کار خودشه و پسرم هم همینجور دیگه، پسر شما خودتون میدید در امریکا.
به من بگید همسر سابق شما کجا زندگی میکنه؟
ایشون هم امریکا هست، همین تو همین واشنگتن هستن، بعد خیلی دور نیستن برام. تنیم
بچه ها چه ارتباطی با پدرشون داره؟
خیلی خوب، یعنی هفته دو هفته یک بار ویکندا میرن، هفته یک بار هفته‌ای هم که نمیبینم پدرشون رو به شام میرن بیرون. اوکیه، همیشه خیلی همه چی از سرشون میگیره، از نظر مالی ساپورتشون میکنه، خوبه.
همسر سابقتون نسبت به روابط شما و این رابطه حساسیتی نداره؟
نه به اون شکل، اولش که خب متوجه شده بودن یه مقداری مشکل داشتن، البته چون اصلا من از همسر سابقم جدا شدم به دلیلی که ایشون بسیار بسیار در حد دیگه مریضی شکاک بودن، تنها دلیلی بود که من ایشون جدا شدم و غیر این صورت همه چی خوب بود، ولی بسیار یعنی در حد دیگه پارانوید بود شکاکیشون و من دیگه مجبور شدم بعد از 14 سال از ایشون جدا شدم، چون دیگه واقعا نمیشد، یعنی خیلی صبر کردم که شاید بهتر شه ولی خب متاسفانه نشد.
خب حالا مشکلاتی که با این آقا دارید چیه؟
ایشون خودشون خیلی خوب هستن، من با خودشون شخصا زیاد مشکلی ندارم، ولی یا شاید هم شما الان به شما بگم بگی نه خوبم نیستن. ایشون هنوز با خانوادهشون زندگی میکنن، یه خواهری که بهتون گفتم از خودش بزرگتر و مادرشون، پدرشون سالهای پیش فوت کردن و هنوز ایشون با خواهر و مادرشون زندگی.
خواهرشون ازدواج نکردن؟
خواهرشون هم نه ازدواج نکردن، 45 سالشونه.
چرا؟
نمیدونم.
یعنی شما دو سال و نیم با اینا هستید، نمیدونید ایب و ایراد اشکال
ایب و ایراد که خب من نمیتونم بگم که ایب و ایراد.
خودشون چه توضیحی دارن، چه توجیهی دارن؟
خیلی من اینجوری که من میتونم از من سوال دارم که چرا خواهرشون ازدواج نکردن، میتونم بگم خیلی پیچیه، بخاطر این که خیلی حتما اون طرفی که میخواد اینجوری باشه، نمیدونم بعد حتما تحصیلات مثلا اینجوری داشته باشه، قدش بلند باشه، اینجوری باشه، اونجا خلاصه منم بخ... خب همیشه باید آدم خودش رو در نظر بگیری که اون خواسته هاش رو هم در نظر بگیره، میگه من فکر میکنم خب اون چیزی که اون میخوادش خب اونو قبول دیگه نمیکنه، اگه آنستی من بخوام شما بگم. به هر حال من فکر میکنم خیلی پیچی هم، ولی شاید هم در روابطشون نمیتونن، چون یکی دوتا رابطه خیلی کوتاه مدت داشتن ولی به هم خورد. به هر حال یه تجربه
خب چه خبری شما از روابط این دوستتون دارید در گذشته؟
در گذشته من تر دروغ به شما میگم، این ایشون من به قول خودش میگه که تو جدی ترین رابطه من در زندگیم بودی، قبلا کلن در تاسپنه آنان که 42 سالشونه، ایشون من سومین، حالا بعد که اول که دوست دختر بود حالا بعد نامزد شدیم، من سومین زن زندگیشون هستم و اون دوتای قبل هم یک کدومشون که اصلا یک سال بیشتر با هم نبودن، بعد این طرف اول اون دختر اولشون که موضوع مال 10-12 سال پیش میشه یک سال بودن، یه مدتی شدن کمتر از یک سال، بعد ایشون میخواسته بره تگزاس درس بخونه و ایشون یعنی نامزد من هم دنبالشون رفته و بعد از 3 ماه که با هم زندگی کردن توی یه جا، اون خانم دختر خانم گفته که من نمیخوام با تو باشم دیگه، برو، من نمیخوام با تو زندگی کنم. حالا 3 ماه با هم بودن و حال مشکل داشت.
اون رابطه دیگه چ... اون یکی دیگه چقدر طول کشید؟
دومی هم که اصلا خودشون میگن اصلا به اون شکلی جدی نبود، یعنی خب. اولش هم
یعنی شما من میخواد بگی ظرف مثلا 25 سال از بلوغ ایشون گذشته دقیقا. مثلا 2 سال با آدم رابطه داشتن، بقیه هیچ؟
دقیقاً.
خب شما چه جوری میتونید اطمینان کنید که ایشون اصولا یه حالت عادی منم... خب یه حالت عادی دارن و چقدر از نظر جنسی و از نظر روابط جنسی با هم خوبی؟
اگر که از خودش اون چیزی که من میگم بهتون با من خیلی خوبه، در رابطه رابطه همون خیلی بعدی نیست و اینا اوکیه، در سن خودمون خوب هستش، ولی خودش میگه که تو تنها زنی هستی که یعنی اون حتی رابطه دو سالی که همش در رابطه بودن با خانمای دیگه به قول معروف و من سومیش هستم، میگه تازه تو اون سه تا تو هستی که منو مثلا ترن آن میکنی به قول معروف و میتونم من با تو رابطه جنسی.
حالا شما آخه شما یه اشاره کردی با توجه به سن و سال اون، اگر فرض کنین یک هفته یا دو هفته با هم باشی چند بار رابطه داری؟
مثلا هفته دو بار حتما ممکنم بیشتر.
خب حالا خب دیگه چه مسائلی دارید بعد در ارتباط با ایشون؟
مسئله من ایشون که ایشون اصلا کانفیدنت ندارن، یعنی به شدت اعتماد به نفسشون پایینه. هر مشکلی که من با ایشون پیش میاد مثلا که ممکنه خیلی هم نباشه و من به ایشون بگم، مثلا فرداش میاد به من میگه چه چیزه you know اصلا I don't deserve you، من تو به این خوشگلی اصلا من نمیدونم چرا تو من حقش نیستش که با من باشی، یا حتی حالا در غیره فقط با من اینجوری نیستن ها، مثلا با مادر من در زمیه ایشون من فکر میکنم که مادرشون خیلی
معلومه کنترل کننده و مالکه.
بله نه به خاطر اینکه مثلا میاد همش به این میگه که تو به خواهرت اهمیت نمیدی و ایشون هم اونقدر کانفیدنت نداره که بگه من برای خواهرم باید چه کار بکنم به عنوان یک زن، ما که داریم مثلا توی خونه زندگی میکنیم دیگه، چه کاری من میتونم بیشتر از این براش انجام بدم دیگه، به شرجن دست من نمیاد. این اینو که نمیگه هیچی، مثلا میاد به من میگه که آره میدونی من هیچ کس رو نمیتونم خوشحال کنم، بیا مامانم هم همش
شما تصمیم دارید مثلا قنداقم پای ایشون ببندی؟
من الان میگم
برخاطر همین آخه اصلا ایشون بیبی هن بچه هنشو که بزرگ نشدن بزید. اون مادر همه رو از کار انداخته.
دقیقا
شما دنبال شوهرید یا دنبال بچه کوچولویی؟ میخواید برش کودکستان؟
ولی خودش خیلی شخصیت خوبی داره، خیلی ریسپکت داره به من، خیلی بچه هم
فایدهش چیه؟ به شما ریسپکت داره؟ آخه ریسپکت شما نمیخواد؟ شما یه آدم رو بگیری صبح تا غروب روزی 50 دفعه بهتون ایست خبردار بده، ریسپکت یعنی چی؟ یه آدمیست که اصلا عزیز من، آخه یه آدمیست که اصلا برای خودش اهمیت و ارزش قائل نیست، بنابراین خاک پای همه است، اون حرفای مزخرفی که ما ایرانی هم و خاک پای شماست. بعد مامانش با یه جمله که به خواهر برس، بعدم معنیش عبارت از این است که بقیه رو ول کن با ما بچسب، بعدم ایشون 42 سالش خواهر 45 سالش ازدواج نکردن، شما فکر کنید مثلا گنج پیدا کردی؟
نه من اصلا همین به خاطر همین مردد هستم.
آخه اصلا ایشون بزرگ نشد، ایشون آزادی نداره، استقلال نداره، بعدم همونطوری که میگید بچه نمیخواسته، الانم نمیخواد، برای که از خودش و بچه و بچگی بیزاره، برای که خودش بیبیه، حتی کاری هم که میکنه یه مقداری به خاطر اینه که یه ارتباط فیزیکی برقرار میکنه که تچ و لمسه، اینشون دهنده یه بیبی عزیز. شما مردی تو این سن و سال مرد میخواید یا بچه کوچولو میخواید؟
نه من اصلا، من چون خودم همیشه یه چیزی، یکی از هم رابطمون به هم خورد یک سال پیش و من بهشون دقیقا همین رو گفتم، گفتم که ببین من اوردی دو تا بچه بزرگ کردم، واقعا نمیخوام هیچ بچه دیگه بزرگ کنم، و بعد از دو ماه ایشون اومدن به من گفتن که، و من بهش گفتم که تو چون ایشون از بچگی هم بسیار مشکلات خیلی زیادی داشتن، اینجوری که به من میگه پدر خیلی بد اخلاقی داشتن، خیلی مثلا اینو تحقیر میکرده، البته پدرشون کنه سالهاست مردنه، چند سالی میشه که فوت کردن اینا، و خیلی ایشون تحقیر میکرده و این هنوز تو مغزش اینا هست و من البته من اصلا در درجه نیستم، در صلاحیت نیستم که بخوام ایشونو کمک کنم، چون هر کس خودش رو باید کمک کنه، ولی من گفتم خب تو به تراپی بری، تو این مشکلات بچگی تو باید بریزی بیرون، یا وقتی مادرت تو میگه مثلا به خواهرت اهمیت نمیدی تو باید کانفیدنت داشته باشی، بگی دیگه بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم، هم ولی این همش تحت تاثیر قرار میگیره، خودشو ناراحت میکنه، قصه میخوره که آه من هیچ کسی نمیتونم خوشحال کنم، بیا مامانم هم به من اینجوری میگه خودش، ولی چون خودش آدم خوب، یعنی خودش خوبه،
خوب نیست خانم، بی خاصیت و نه. آخه ببینید شما یه ذره به دنبال یه آدم، بعد از یه آدم شکاک اومدید گرفتار یه آدمی که تسلیم میشه، توان ایشون به زودی زود نسبت به شما شکاک میشه، برای که بکنید شما ازش سرید، معلوم نیست کجا میرید، اونجا این کاری کردید، اونجا این کاری کردید،
نه اصلا از این اخلاقا نداره.
خب آخه برای که الان برای خودش حقی قائل نیست،
نه برای اینکه چون من تو این دو سال و نیم، چون من قبلا یه تجربه اینجوری داشتم، خیلی شما امتحان کردم، به خاطر اینکه من یه تجربه داشتم، این خیلی مسئله مهمی بود خب تو زندگی من، و هیچ وقت من نشون ندادن شکی داره، تو من خیلی هم همیشه میگه من به تو راست دارم، تو هر جا بگم برای من هیچ مقایمه من به خودتو اطمینان دارم، و شاید یکی از دلایلی که من به ایشون جذب شدم همین بود، چون من از زندگی که انقدر زندگی شخصی توش بوده واردی با یه آدمی رفتم که
نه. ببینید عزیز، ایشون عیب ندارن ولی حسنی هم ندارن. یعنی حرفایی که شما به من میزنید معناش عبارت از شما گفتم اگر میخواید بچه بزرگ کنید فکر خوبی.
نه
ولی اگر شما فکر کنید مردی است که میتونید شما بهش تکیه کنید و یه قسمتی از بار زندگیتون رو، قسم مالی نیست، از در روانی رو به ایشون اتکا بدین، شما صبح تا غروب بعدن باید مواظب این باشید که خواهرش چه گله‌ای میکنه، مادرش، و شما در حقیقت با دو تا همسر ایشون درگیر هستید، مادر خواهرش.
دقیقا سوال منم، شما خیلی واقعا به چیز خوبی اشاره کردیم، واقعا شما تا تهش رو خونده نگاه تو زندگی من بودیم واقعا و نبودیم با این، یعنی یک چیز الان من گفتیم که انگار واقعا هست، یعنی من همون مدت این مدت هم باید با خواهر و مادرش هم بیل کنم، خودش خوبه ولی خواهرم، یعنی مثلا اگه فرض میکنیم یه مهمونه به شما بگم، مثلا اگه دو شب حالا یه اتفاقی بیفته یه جوری بشه که دو شب پشت سر هم پلی من بمونه، مادرش هر جوری شده شده مثلا سگشو بهانه کنه بگه آ سگت افسردگی گرفته در پنجره واسه منتظر تو، خلاصه هر جوری میخواد.
به هر حال شما اگر میخواید بچه بزرگ کنید تو زن سوم بشید فکر خیلی خوبیه. مثلا فراموش کنید عزیز نامزدیه، نه بیخ دنبال بی خطر و آدم صاف و ساده نگری، آدم صاف و ساده برای بقیه هم صاف و ساده است.
بچه‌ها یه حرفایی هم میزنی که اونم بهتون بگم، شما دیگه الان ما هم میگه حتما دیگه
نه، من اگر حرفای دیگه بزنین قطعتون میکنم. چی میگه؟
چون به من میگفتش که به من گفته یعنی که چیزی که من واسه خاطر من به شما زنگ بزنم و تصمیم بگیرم که خیلی جدی‌تر به این رابطه فکر کنم، این بودش که به من میگفتش که من احتیاج دارم که حداقل هفته دو سه شب تنها باشم، من باید تنها باشم دو سه شب در هفته. گفتم یعنی چی خواهد ما ازدواج کنیم که نمیشه که آدم که ازدواج کرده؟ گفت خب من باید تنها باشم دیگه. حالا اینو میگه به خاطر اینکه میخواد که اون دو سه شب رو با خانوادهش باشه که ببخشید به قول ما،
من فقط احترامتون رو حفظ میکنم قدرتون نمی کنم. شما حالتون خوبه؟
خوب نیست.
شما اولا خیلی خوشحالم که در به دنبال بزرگ کردن بچه دیگران و ضمناً همسر سوم شدن در امریکا هستید. معمولاً امریکایی‌ها بیشتر از یه زن ندارن، ایشون دوتا داره، سومی شما اید و احتمالاً ته هم خواهید بود. اصلا فکرش هم نکنید عزیز، معلوم این رابطه غلطه.
بعد شما من بهشون پیشنهاد کردم که به من گفتش که من میرم تراپی.
اصلا فایده ای نداره، ایشون بزرگ نمیشه. یه 10 سال دیگه وقتی مادر نبود بله.
یعنی واسه نظر شما که اصلا تراپی هم
نمیتونه کمک کنه. اصلا به هیچ وجه. اصلا قصه تراپی نیست. شما اگه تونستید منو تراپی کنید کوچولو بشم، اونم میتونید تراپی کنید بزرگ بشه، مثلا فکرش هم نکنید عزیز. نه این یه رابط پلیس، همینجوری نگهش دارید برای چی کارش دارید، برای چی باید ازدواج کنید؟
اتفاقا من اصلا نمیخواستم با ایشون ازدواج کنم، ولی شما الان اشاره کردین، من میگم بازم بهتون وقت شما رو میگیرم، من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم چون اصلا قصد ازدواج
نکنید، برای باش راحتی راحت باشید.
برام اصلا مهم نبود که ازدواج بکنم، برای اینکه من دو تا بچه دارم و
اصلا فکرش
هم نکنی، خونه دارم، اصلا احتیاج مالی ندارم، البته همیشه آدم ازدواج میکنه برای مسائل مالی، ولی اصلا هیچ احتیاجی هم و خیلی هم اصلا برام مهم نیست که با کسی ازدواج کنم.
بنابراین همجور دوست بمونید.
من خودم هم اتفاقا سوالم از شما همین بود، چون من اصلا برام مهم بود که
عزیزم ایشون دنبال مامانش و زن سوم میگرده که مخلوطشون کنه که شمایید، رها کنید عزیز، بمونید دوستش بمونید هر تا زمانی که دلتون میخواد، تا زمانی که او شما رو میخواد به عنوان همه چیز و شما میخواد، ولی بپذیرید که اون کسی نیست که اسمش رابطه است، ازدواج زندگی،
ولی به ازدواج نمیخوره.
نه
خیلی ممنون، واقعا ازتون متشکرم، خیلی متشکرم از لطفتون، خواهش
می‌کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فیلم مستند لبه تیغ میراث بازیگران زن اثر بهمن مقصودلو بالاخره منتشر شد. خرید DVD از سایت amazon.com.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه، پروفشنال سرتیفیکیشن، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، ماستر آف بزنس تکسیشن، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA و سرتیفاید فاینانشل پلانر CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق سرتیفاید دیورس فاینانشل انالیست CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و فی اونلی برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549.
آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا SE 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودلند هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر 719000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699000 دلار. شهر وست هیلز، 3 خوابه با استخر 599000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس، خانه 4 خوابه 1400000 دلار، خانه فیکسر 1290000 دلار، فیکسر R3 1800000 دلار. و در شهر شرمن اوکس، خانه 3 خوابه فیکسر 719000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1100000 دلار. در شهر نوتریج 3 خوابه فیکسر 490000 دلار. در شهر رسیدا کاندی 2 خوابه 290000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وست ساید تا 2 میلیون دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600000 دلار به بالا و کاندی های 2 و 3 خوابه در ولی و وست ساید تا 1200000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4 میلیون دلار.
ویژن حجت 310-90-80-174.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کودک درون همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. سه شنبه 6 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه برای 8 هفته 100 دلار. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبم، با لطف این کمی هم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی
میخواستم یه اولا شما یه کنفرانسی رو که دوست داشتیم بذارین اینه که بگین همه مردا چطوری مثل شما باشن، یادشون بدین که
شما میشه آخر شبی شب جمعه با من شوخی نکنین بری سراغ استاد.
نه میدونین،
نه نمیدونم،
شما مثلا یه جوری صحبت میکنین که آدم خیلی شما رو دوست داره. خب اگه
خب برای که برای که ساده هستید گول میخورید، حرفتون رو بزنید خانم.
آها
ببینید متوجه شد،
ولی کنفرانس بعدی نخواهد بود. به هر حال این دو تا سوال داشتم، یکی این که آیا حیوان ها هم عاشق میشن، دوم هم این
نه سب کنید نه نه آخه عشق نیست، حیوان داره یه غریزه جنسی است که در یه زمانی مثل آدم تشنه و گرسنه ولی سنگین و شدید که هیچ راه دیگه ای نداره به دنبال جفته، بعدم میره دنبال کارش. چیزی که اسمش عشق هست یه مفهوم احساسیه که در حقیقت در اثر والایش و سبلیمیشن تمایل جنسیست و جنبه انسانی و احساسی و عاطفی و خیلی چیزهای دیگه داره، نه هیچ دلیلی.
عشق با محبت خیلی فرق داره
جان،
عشق با محبت خیلی فرق داره.
آخه مفهوم اون تعریف رو بیشه به محبت نمیشه مرتبطش کرد. در حال
اینه که عشق انسان داره، چون که یه جوریه که آدم اصلا نمیتونه انتخاب کنه بگه حالا باید قدش اینجوری باشه سنش اینجوری باشه، یه ها عاشق یکی میشه.
نه اینجوری هم نیست، اونا مال آدم های خلوچله.
خب دیگه بیشتر هم آدم ها دو نفق هم خلوچلن چون همه اینجوری عاشق میشن.
به هر حال من نمیدونم. خب حالا بفرم،
شما که نمیتونه انتخاب کنی بگی من میخوام 32 سالش باشه، قدش 1.40 باشه، وزنش این باشه، چشاش هم آبی باشه، ماهاش هم صورتی باشه. نمیتونی. میتونی؟
اصلا نمیفهمم چه ارتباطی داره به موضوع.
موضوع اینه که خب من فهم کنم که عشق با محبت فرق داره چون تا کنترل ندیم. حالا من سوال دیگه هم اینو ول کنیم، سوالم اینه که شما به من بگین شما لطفا که چرا من نمیتونم با کسی قهر کنم، یعنی اگرم که بفهمم یه آقای خانمی هر کسی اشتباه میکنه کارش غلطه، اول میشینم میگم حتما نمیفهمیده این کار کرده، بعدنم میشینم بعد از چند روز لاجیک میارم و میبینم قهر به من فشار بیشتری میاره تا اینکه سلام علیکی باشه یه چیزی باشه، ولی مثلا اون فکر بکنه طرف میکنه من قبولش دارم، ولی من از این ور فقط دارم اون فشار رو رو خودم ور میدارم که قهر کنم، ولی دیدم آدمایی که قشنگ قهر
میکنن.
حالا می‌خواستم
لطف کنیم ببینید داستان قهر با قهر فرق. ببین عزیز، قهر کردن یعنی یه آدمی است که نمیخواد رابطه رو قطع کنه یا تموم کنه، بلکه دست به یه مانوری میزنه و یه نوعی از انواع مرموز و به هر حال پیچیده عصبانیته. یعنی روزی که آدما قهر میکنن از یه مکانیزمی استفاده میکنن برای اینکه طرف مقابل رو وادار به رفتاری کنن که خودشون میخوان یا گفتاری یا احساسی. بنابراین اگر شما برگردید بگید من اهل قهر نیستم، معناش این است که درگیر یه چنین بازی و مانوری که مبتنی بر عصبانیت نمیشید. ولی این که من وقتی بینم یه رابطه‌ای یا یه ارتباطیه سالم نیست، درست نیست، خوب نیست، رنج میبرم، رنج میدم، لذت نمیبرم، لذت نمیدم، خب درستش اینه که تمومش بکنم و برم دنبال کارش. حالا شما حرفی که میزنید میگید من قهر نمی کنم، ولی برای خاطر خودم که اگر رابطه ای رو تمام کنم و قطع کنم رنج برم، این کار نمی کنم. خب اون انتخاب شماست که ترجیح میدید وقتی که یه آدمی رو در یه حد و سطحی که شما انتظار داشتید نیست، اون رو در یه حد پایین تری بپذیرید. این که حالا او فکر میکنه شما فهمیدید نفهمیدید یا فکر کنه شما مانند گذشته به او توجه دارید یا ندارید، اون خب ذهن اونه که ما صبح تا غروب نمیتونیم راه بیافتیم مردم بگیم نظر درست باید چه باشه و یا نظر درباره من که راجب تو چه نظری دارم باید به چه صورتی باشه. به هر حال ما تو این گونه موارد برای آدم ما هم آزادی قائلیم، هم یه مقداری خصوصی بودن و به قول اینجا یا پرایوسی قائل هستیم، بعدم در سطح و ظاهر حکم میکنیم. روزی که من توی مهمونی یا آدمی ظاهرن آداب و ادب و رعایت میکنه، منم قراره چنین کنم. این که حالا از من ته دلش بدش میاد، آرزوی مرگ منو میکنه، اونها موضوعی نیست که بر مبنای اون من بخوام عمل کنم. به همجاست که در جهان به هر حال محیط اجتماعی و قانونی جرم یه رفتاره، جرم یه فکر نیست. من نمیتونم یه کسی برم دادگاه بگم این آقا با من دشمنه، در ذهنش یا آرزوی مرگ منو میکنه. بنابراین من وقت رفتاری از او سر بزنه که درست نباشه، اون موقع میتونم نسبت بهش نظری یا عملی رو انجام.
رفتار خب سر میزنه دیگه، مثلا فکر کنین برادر آدم با آدم زنگ نزنه، خب این رفتاری چون با نکردنه یه کاری آدم میدونه که باید این رو بذاره کنار، بعد هم میبینه نمیتونه بذاره کنار.
نه حالا چرا اون از زنگ نزده؟ بعض اوقات آدم یه ارزیابی میکنه چرا. خیلی از آدم ها اصلا زنگ زدن رو فکر نمیکنن به عنوان یه کار و یه وظیفه است. من خودم یه نمونه‌شم، من اگر کار داشته باشم زنگ میزنم، ولی معمولا حوصله‌ام که سر بره بگم به یکی زنگ بزنم بدون اینکه دلیلی داشته باشه، یعنی فقط به صرف رابطه باشه، اینو فقط شما با کسی پیدا میکنید که خود رابطه برای شما هدفه. ببینید عزیز، ما دو جور رابطه داریم، یکی در اصطلاح زبان انگلیسیش هم عجیبه، primary and secondary relationship. primary relationship نفس رابطه هدفه، یعنی من فقط همینقدر که با شما حرف بزنم، حتی راجبه هیچی، من بگم هوا سرد، شما بگید آره سرد، بگیم خیلی سرد شده، آره سرد شده، دیروز سردتر بود ولی امروز یه ذره بهتر شد، ولی همچنان سرد. خب بله دیروز من خودم هم حس کردم سردتره ولی امروز بهتره، تو در جهرات دیروز. یعنی حرف و حرف مفته ولی شما خود با هم حرف بزنید. در اینجا بهش میگن primary relationship، یعنی نفس رابطه هدفه. اما یه زمانی هست که رابطه برای من یه وسیله است برای یه هدف دیگری، یعنی من میرم سر کار، کار میکنم که دوست ای بد ندارم، برای که حقوقمو بگیرم، ای حقوقمو برام بفرستن، من سر کارم نمیرم. چرا؟ برای که اونجا خود رابطه هدف نیست. بنابراین شما در ارتباط با برخی از آدما نفس رابطه براتون هدفه. این همون چیزی که بسیاری از بچه‌ها یا پدر و مادرها با فرزندانشون یه صحبتی بالا یه دقیقه یا ده دقیقه یا صد دقیقه میکنن، برای که خود اون رابطه براشون هدفه. یه زمانی هست که نه، شما وقتی پا میشید میرید یه مغازه یا میرید یه اداره، شما یه هدف دیگری دارید، شما به قصد دیدار نرفتید. این که من هیچ وقت نمیرم توی رستوران میگم اومدم سلام علیک بکنم، میگم حالتون چطوره، از اینجا رد میشورم گفتم یه احوال پرسی بکنم. خب صاحب رستوران و گارسونا به من نگاه میکنن میگن این خلو چلو دیوونه کیه. من روزی که رفتم اونجا جلوی من لیست غذاها رو میذارن و میگن چی میخوری، یعنی تکلیف کار اونجا روشنه، چون من اونجا به نیت رابطه نمیرم یا ارتباط، من اونجا میرم به نیت یه هدف دیگه. بنابراین شما برمیگره به اینکه با برادر نوع پرایمری دارید، نوع گروه نخستین دارید یا دومین دارید. اگر نخستین دارید و او هم اینجوری فکر میکنه، خب بیخودی هم به شما زنگ میزنه. ولی بسیاری از خواهر و برادرها یا اعضای دیگر خانواده هستن که فقط وقتی با هم صحبت میکنن که با هم کار دارن، در حالی که ممکنه با برخی از آدمای دیگه که اصلا اون نزدیکی رو ندارن، فقط به صرف اینکه با هم حرف بزنن با هم ارتباط برقرار میکنن. و آدم‌ها از این بابت بسیار بسیار متفاوتن. حالا بیاید فرض رو بر این بگیریم که برادر شما از اون تیپیست که فقط وقتی که کار داره به شما زنگ میزنه، نه وقتی که کاری و برنامه یا حرف مشخصی نداره.
خب حالا برادر مخصوصا
من متوجه مثال زدی.
مثلا اینکه مثلا من دیدم آدمایی که مثلا توی جایی از یه چیزی ناراحت میشن، چیزی با یارو حرف نمیزنن، ناراحت میشن.
خب اونا تصمیم اوناست. به هر حال بعضیا براشون یه چیزی.
اونا آدما نرمالن یا اینکه
برمیگرده به موضوع. نه ببینید، نه ببینید، یه آدمایی در یه آدمایی با توجه به گذشته یا حال یا برنامه‌ای که دارن، یه کسی که کاری میکنه یا رفتاری میکنه که درست نیست رو میذارن کنار، ولی به اون صورت نیست که بذارن کنار، لگد بزنن لش، و اصلا براشون مهم نیست. یعنی من فرض کنید میام منزل شما، احساس میکنم که بهم خوش نمیگذره، دفعه دیگه نمیام، ولی من خیلی تموش هیچ عجب خشمی هم ندارم، فقط احساس میکنم مثلا یکی دو ساعتی که اونجا بودم
من اینجاست دیگه کار. من میگم که مثلا مؤدب نیست آدم این کارو بکنه، احترام نیست و
اون تعریف شماست،
اونی میخواد دعوت کنه، از این جور لاجیکا واس خودم.
خب نه، برخی از اوقات هم به هر حال چیزی است که شما خودتون جای او میذارید. حرف شما اینه که من با رفتن خونه این آدم لذتی نمیبرم، ولی این آدم تنهاست، این آدم خوشحال میشه من برم اونجا، پس من به خاطر اون میرم. آدم این کارم میتونه بکنه، ولی مشروط بر این که واقع بینانه باشه. به همین جهت است که خیلی از آدما نه بیمارستان رو دوست دارن نه عیادت رو دوست دارن، ولی وقتی میشنون یه نفر اینجاست که تو بیمارستانه، ای بسا انتظار داره یا دوربرش خالیه یا آدم حساس و شکننده ایست، پا میشن راه میفتن میرن یه چیزی هم میخرن، گلی یا هر چیزی، پا میشن میرن یه ساعت وقتشون در زمانی که برای خودشون هم حاضر نیستن برن دکتر، برای اون میذارن. اینا تصمیمایی است که آدما نسبت به دیگران با توجه به روابط چون میگیرن و از این بابت هر کدام از ما متفاوتیم و تازه نسبت به آدم های مختلف و متفاوت به هر حال گونه های شاید بشه گفت دگرگونی برخورد و رفتار میکنیم. بنابراین ما به هر حال هر کدام یه آدابی داریم، یه آدم هایی هستن که با یه کسی که دوستن همچنان ارتباط رو حفظ کنن، یه آدم ها هستن همینقدر که اون آدم دیگه براشون اون اهمیت رو یا ارزش رو یا فایده رو نداره کنار میذارن. به همین جهت است که گفتم باید نگاه کرد که برای ما گروه نخستینن یا پرایمرین یا سکندرین و این چیزی است که در تجزیه و تحلیل های روانی اجتماعی کاملا ازش استفاده میکنن و به همین دلیلی که برخی از آدما همینجوری میشینن با هم حرف میزنن و اگر آخر کار چکیده حرفاشون در بیاد هیچ چی توش نیست و ای بس حاضر نیستن حتی یک دهم این حرفا رو با کسی دیگه بزنن، ولی با این آدم میخوان بزنن. حتی نگاهش یا تماشایش یا فرض کنید چیزای دیگری که کنار این مسئله است، ای بس سابقه گذشته و آینده است. به هر حال شما اگر به هر حال خودتون کسی هستید که قهر نمی‌کنید نشانه خوبیه، ولی از این استفاده نمی‌کنید. اگر برخی از اوقات با وجودی که خودتون از یه رابطه‌ای بهره نمی‌گیرید همچنان به خاطر دیگری که فکر می‌کنید شاید ازش بهره بگیره به دیگران کمک کنید، نشون دهنده یه روحیه مبتنی بر محبت و رعایت دیگران است که در دنیای امروز معمولاً آدمای کمتری دارن. ولی منم به آخر وقت رسیدم، بنابراین خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
عجب، قربون شما،
خوشحال شدم. مرسی. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که ما از دوشنبه 22 تغییراتی در برنامه ها پیدا میشه. برنامه سلام امروز از ساعت 7 تا 10، برنامه من 9 تا 10 تا 12 خواهد بود. صبح های دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای فرخ جاوید به دنبال خورشید دارن، سه شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن، پنج شنبه خانم خداکرد برنامه در گذرگاه فرهنگ رو دارن. تغییراتی کمی در شب داده شده. روزهای چهارشنبه آقای زاون با دوره تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار 7 تا 8 رو داشته باشن و در نتیجه خانم فرشته ملک فرنود به روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح خواهند رفت. بازپخش‌ها کمی تغییر پیدا کرده. لطفاً میتونید برنامه‌ها رو 168 ساعتش رو بر روی فیسبوک رادیو همراه و فکر کنم فیسبوک من و وبسایت من و وبسایت رادیو همراه پیدا کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی،